أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در بحث از صحت تقسیم به تقسیم مقدمه به مقدمه عقلیه، شرعیه و عادیه عرض کردیم. محقق خراسانی معتقدند هم مقدمه شرعیه و هم مقدمه عادیه رجوع به مقدمه عقلیه میکنه و بناءً علی هذا دیگه تقسیم مقدمه به این سه قسم لا وجه له. خب در مورد رجوع مقدمه شرعیه به مقدمه عقلیه دیروز بحث کردیم، نتیجه این شد اون چه محقق خراسانی به اون ملتزم شده اند مما لا اشکال فیه. اما رجوع مقدمه عادیه به مقدمه عقلیه بر اساس یک احتمال و یک تفسیر از مقدمه عادیه صحیحه، اما بر اساس احتمال دوم یا احتمال دیگر در تفسیر مقدمه عادیه دیگه رجوع به مقدمه عقلی نمی شود. هرچند بر اساس اون تفسیر هم اساسا دیگه از محل بحث خارج میشه و لذا لطمه ای نمیزنه به رجوع مقدمه عادیه به مقدمه عقلیه. خوب دقت کنید، پس ما باید دو احتمال رو در مورد یا دو تفسیر رو در مورد مقدمه عادیه بیان کنیم تا معلوم بشه طبق کدوم احتمال رجوع میکنه به مقدمه عقلی و طبق کدام احتمال رجوع نمیکنه. احتمال اول در تفسیر مقدمه عادیه اینه که بگیم مقدمه عادیه عبارت است از مقدمه ای که امکان تحقق ذل مقدمه بدون اون وجود دارد، چه امکان ذاتی و چه امکان وقوعی، لکن عادتاً برای وصول به ذل مقدمه از این مقدمه استفاده می شود. اگر این مقدمه نباشه امکان ذاتی بلکه امکان وقوعی تحقق ذل مقدمه بدون آن وجود دارد، اما متعارف شده، عادت شده برای رسیدن به عرض به حضور شما این ذل مقدمه از این مقدمه برای تسهیل، برای سهولت بیشتر
استفاده میکنن. خب اگر ما این معنا رو بپذیریم دیگه تعریف مقدمه عقلیه بر این قسم و بر این تفسیر مقدمه عادی منطبق نمیشه. فلا یرجع الى یا فلا ترجع الى المقدمه العقلیه. چرا؟ چون در تعریف مقدمه عقلیه گفتیم مقدمه عقلیه چیه؟ اون چه که مقدمه عقلیه عبارت است از چیزی که ذل مقدمه بر آن متوقف است عقلا، اصلا بدون بدون این مقدمه امکان تحقق ذل مقدمه نیست. خب شما این تعریف رو بیارید ببینید آیا قابل انطباق بر مقدمه عادی با این تفسیری که گفتیم یا نه. نه نه محقق یعنی خراسانی نه، داریم مثلا حرفایشون رو میگیم، مثلا اینجا داریم هم حرفایشون رو میگیم، ما نقد نکردیم حرفایشون رو. آره آره این مطلب ایشون رو داریم توضیح میدیم، اینا حرفای مرحوم آخونده. خب خب اینجا ببینید اگر ما این تعریف رو برای مقدمه عادی بپذیریم قطعا رجوع به مقدمه عقلی نمی کنه، چون درست نقطه مقابل همان. طبق این تعریف مقدمه عادیه عبارت است از چیزی که بدون آن ذل مقدمه امکان تحقق دارد، در حالی که در تعریف مقدمه عقلیه آمده مقدمه عقلیه یعنی اون مقدمه ایست که بدون آن امکان تحقق ذل مقدمه نیست. و بینه ما بونون بعید، بنابراین طبق این تعریف رجوع نمی کنه. ولی مسئله این است که مقدمه عادی به این معنا اصلا به طور کلی از این بحث ما خارجه، چون ما در مقدمه واجب بحثمون اینه که آیا بین ذل مقدمه که متوقف بر مقدمه است و عقل این توقف را می فهمد ملازمه وجود دارد یا نه. یعنی ما از وجوب ذل مقدمه کشف می کنیم وجوب مقدمه را یا نه. وقتی نزاع در مقدمه واجب بر این اساس استواره که اول عقل درک توقف ذل مقدمه بر مقدمه را میکنه، عقل اول میفهمه بابا این ذل مقدمه بدون این مقدمه امکان تحقق نداره، اون وقت بعد از حکم عقل ما اینجا تو اصول بحث میکنیم آیا اگر ذل مقدمه ای وجوب شرعی داشت و عقلم به ما حکم کرده و فهمیده که این متوقف بر یک مقدمه ایست، ما میتونیم کشف کنیم وجوب شرعی مقدمه اون را یا نه. اگر نزاع در مقدمه واجب اینه دیگه اساسا با این تفسیری که ما برای مقدمه عادی کردیم امکان این که این داخل محل نزاع بشه هست؟ قطعا نه، این از محل نزاع خارجه، چون این مقدمه عادی بنابر این احتمال اساساً مسئله توقف ذل مقدمه بر مقدمه درش مطرح نیست، توقف واقعی نه عادی و به حسب عادت. و در مسئله مورد بحث، رکن نزاع درک این توقف توسط عقله، یعنی واقعا باید ذل مقدمه متوقف بر مقدمه باشه، لذا این به طور کلی از محل نزاع خارجه. بفرمایید.
چطور میشه که مقدمه
عادی
متوقف بر ذل مقدمه خودش نباشه؟
ببینید، نه مثلا ببینید، حالا مثالی که تو بعضی کتاب‌ها میزنن برای اینکه روشن بشه، مثلا فرض کنید که شما برای ارتفاع، مثلا فرض کن شما وارد منظرت میشی، ارتفاع حیات با ایوون 70 سانته. خب اینجا نصب سلم پله، حالا پله حتما نوردمون نیست که، نصب سلم در واقع مقدمه عادی کون شما رو ایوانه. خب این سه تا پله‌ای که میخوره شما بری رو ایوان خونت، این مقدمیت داره. خب اما این مقدمه مقدمه عادی است. یعنی چی؟ یعنی امکان کون شما بر ایوان بدون این هم هست، نه تنها ذاتن بلکه وقوعن. حالا یه خورده سخته، باید پاتو یه خورده بلند بگیری بری بالا، اما جرت العاده، عادت جریان پیدا کرده که برای این ارتفاع هم پله میذارن. خب من برای تقریب به ذهن دارم میگم که اساسا من نمیخوام بگم همه جا همینه، این اصلا خب محل بحث، مثال برای تقریب به ذهنه که ببینید مقدمه عادی طبق این احتمال، یعنی چیزی که ذل مقدمه بدون اون امکان ذاتی و امکان وقوعی دارد، اما جرت العاده علا وصول به ذل مقدمه من طریق هذه المقدمه. اما احتمال دوم، احتمال دوم در مورد مقدمه عادی اینه، خوب دقت کنید، یعنی ما مقدمه عادیه رو اینجور تفسیر کنیم، مقدمه عادیه عبارت هست از مقدمه ای که تحقق ذل مقدمه بدون آن محال نیست، حالا چه ذاتن چه وقوعن. حالا محال ذاتی میگیم، اینجا وقوعیشو نمیگیم. پس ببینید در تفسیر دوم مقدمه عرض به حضور شما عادیه، یعنی آنچه که مقدمه ایست که تحقق ذل مقدمه بدون آن ذاتن محال نیست، هرچند ممکنه محال وقوعی باشه. اینجا یه خورده دامنه مقدمه عادی تفسیر میشه. مثال باز بزنم برای اینکه فرقش با اون فرض قبلی و احتمال اول روشن بشه. فرض کنید برای رفتن به طبقه سوم یک ساختمان حتما نسب سلم لازمه. پس این میشه مقدمه عادی برای کون علسعت. ولی بدون این هم امکان ذاتی کون علسعت هست. شما میتوانید با پرواز کردن، نه اینکه سوار یه وسیله‌ای بشی بری بالاها، خودت پرواز کنی بری روی پشت بام، امکان ذاتیش هست. یعنی وقتی میگیم امکان ذاتی هست یعنی چی؟ یعنی عقلا محالی لازم نمیاد از فرض پرواز شما، هرچند وقوعا محاله، یعنی محال وقوعی است، محال ذاتی نیست. ببینید ما وقتی میگیم محال ذاتی یعنی این که شما یه فرضی را تصویر کنید که سر از اجتماع نقیزه این در بیاره، اما فرض تیران انسان نه سر از اجتماع نقیزه این در میاره، نه سر از ارتفاع نقیزه این. امکان ذاتی دارد اما امکان وقوعی ندارد. آقا نفرمایید خلاف مطلب، خلاف عقل و عقلا و عاقلان و من الاول الى الاخر. خب حالا اینا رو باید در جاهای دیگه بحث بشه. امکان ذاتی هم که عرض کردم یعنی نفس طیران الانسان فی السما لا یستلزم منه محالا، یعنی لا یکون محالا عقلیا ولا یستلزم منه محالا. محال که میگیم یعنی چی؟ یعنی هیچ چیزی نه با واسطه نه بی واسطه به اجتماع نقیزه این منتهی نمیشه. شما بفرمایید چه محالی لازم میاد؟ خب پس اول فکر کن بعد سوال کن. بله بله بله، به قول شما این مثلا چیزی که عدد چهار بخواد متصف به فردیت بشه، حالا یا مثلا این که الان هم روز باشد هم نباشد، فرق نمی کنه. حالا اجازه به اینا بحثایی است که در یک فضای دیگری و تو احتمال، نه نه اون احتمالی تو حساب احتمالات یه بحثایی رو مطرح میکنن که اون اصلا ماهیتا با این متفاوته. بله ببینید نتیجه اینه. خب اگر ما مقدمه عادیه رو به این معنا بگیریم، آیا مقدمه عادیه رجوع به مقدمه عقلی میکنه یا نه؟ در این صورت تعریف مقدمه عقلی بر مقدمه عادی منطبق میشه به این بیان که بالاخره تحقق ذل مقدمه بدون مقدمه در مقدمات عادیه به این معنا محال ذاتی نیست، ولی محال عقلی، محال وقوعی هست. اگر محال وقوعی شد تهران توقف ذل مقدمه بر مقدمه استفاده میشه. بر این اساس تعریف مقدمه عقلی برش منطبق میشه. مقدمه عقلی مگه چیه؟ ها تعریف مقدمه عقلیه چی بود؟ یعنی چیزی که ذل مقدمه بر اون توقف داره. خب این به عینه در مقدمه عادی به معنای دوم وجود داره، پس باز یرجع الی المقدمه الاولیه و این داخل محل نزاع هم میتونه باشه. پس معلوم شد مقدمه عادی طبق احتمال اول به مقدمه عقلیه رجوع نمی کنه، ولی اساسا از محل نزاع ما خارجه. اما مقدمه عادیه به احتمال دوم رجوع به مقدمه عقلی می کنه و این معنا از مقدمه است که می تواند داخل در محل نزاع باشه. و کیف کان فتحصل من ذلک کله ان التقسیم الثانی غیر مفید. تقسیم دوم با توجه به این که دو قسم از سه قسم رجوع به مقدمه به یک قسم میکنن، یعنی مقدمه شرعیه و عادیه رجوع به مقدمه عقلیه میکنن، یه تقسیم عرض به حضور شما غیر مفیده. ببینید نمیگیم غیر صحیحه به یه معنا، اشکالی نداره، ولی بلاوجه یه تقسیم غیر مفید. این نتیجه از این جهت هم میگیم غیر مفید، برای اینکه بالاخره اگر این دوتا رجوع بکنن به مقدمه عقلی شرعیه و عادیه، خب دیگه وجهی برای ذکر تقسیم نیست. اگر هم رجوع نکنن بالاخره از محل نزاع خارج میشن. این هم تقسیم دوم، برای اینکه حداقل حالا در این هم که ما مطرح کردیم در حد کفایه بود، خارج از حد کفایه نبوده، یعنی که حالا هم یه یادآوری بشه و هم بالاخره الان تو بعضی مثلا کتاب هایی اصلا این تقسیم دوم هم طرح نکرده. امکان امکان تحقق بدون آن دارد ذاتن بل وقوعا. بعد من
فقط صرف این که چون مقدمه عقلیه مقدمه متوقف بر مقدمه هسته، پس این از بحث ما خارج میشه. چرا وقتی این مقدمه عادی تعریفش همینه، برای چون این از بحث خارج میشه؟
بحث نزاع ما در مقدمه واجب بله، اصلا حضرت آقا لا حول ولا قوه الا بالله، اصلا ما اگه متوجه شده بودین سوال نمی کردید. ببین نه اجازه بدید، ما الان در مقدمه واجب ما قبلا این همه نزاع رو بیان کردیم و تأکید کردیم، گفتیم نزاع در چیه؟
مثلا
این وجوب شرعیش یعنی بحث از یه ملازمه است، بحث از یه ملازمه است و قرار این ملازمه رو هم عقل دل کنه.
اون
حقیم درک میکرد، نه حتی این ملازمه بین الوجوبه اینم عقل میخواد بفهمه دیگه، والا ملازمه شرعی که معنا نداره، ملازمه عقلی است، حاکم به این ملازمه هم عقله،
حاکم
به ملازمه. خب حالا این متوقف بر چیه؟ که این توقف باشه، اگه این توقف نباشه دیگه معنا نداره دیگه. اما تقسیم ثالث از تقسیمات مقدمه، مقدمه تقسیم می شود به چهار قسم به یه اعتبار دیگر. المقدمتو علی اقسام اربعه،
مقدمه وجود، مقدمه صحت، مقدمه وجوب و مقدمه علم. من اول این چهار تا قسم و یک توضیح مختصری بدم، بعد بریم سر بحث اصلی. منظور از مقدمه وجود یعنی ما یتوقف و وجود و ذل مقدمه علیه، چیزی که وجود ذل مقدمه متوقف بر آن است. هر چیزی که وجود مقدمه ذل مقدمه متوقف بر اون باشه میشه مقدمه وجود. اکثر این مواردی که ما ذکر کردیم همه از این قبیل بود. مقدمه داخلیه اجزا همینه، وجود ذل مقدمه، وجود مرکب متوقف بر وجود اجزا، شرط و سبب و مانع اینا همه از مقدمات وجودن. اگه شرط نباشه، سبب نباشه، عدم المانع از به حضور شما محقق نباشه، خب یعنی علت تامه برای تحقق شی وجود نداره. اینا همه مقدمه الوجوده. منظور از مقدمه صحت ما یتوقف و صحت و ذل مقدمه علی، چیزی که صحت ذل مقدمه متوقف بر آن است، مثل طهارت به نسبه الی الصلات. طهارت مقدمه صلاته اما مقدمه صحت. ببینید ممکنه همین طهارت به دو سه عنوان از این عناوین معنون بشه. طهارت هم میتونه مقدمه صحت باشه بنابر فرض پذیرش این اقسام، چون صحت صلات متوقف بر طهارت. هم میتونه مقدمه خارجیه باشه، عنوان مقدمه خارجی هم برش منطبق بشه چون شرط صلاته. دقت فرمودید؟ لذا گاهی این اقسام با هم متداخل میشن. یه چیز هم میتونه مقدمه خارجیه باشه، هم میتونه مقدمه شرعیه باشه، هم میتونه مقدمه صحت باشه. اینجور نیست که اینها با هم قابل اجتماع نباشند. منظور از مقدمه وجوب اینه ما یتوقف الوجوب نفسی لزل مقدمه علی، چیزی که وجوب نفسی ذل مقدمه متوقف بر آن. حالا تعبیر به نفسی هم شاید خیلی، بالاخره اون چه که وجوب ذل مقدمه متوقف بر آنه، وجوب فعلی مثل استطاعت نسبت به حج. حج واجبه ولی وجوب حج متوقف بر استطاعت، استطاعت میشه مقدمه وجوب حج. مقدمه واجب نیستا، مقدمه وجوبه. و مقدمه العلم، منظور از مقدمه العلم یعنی اون چه که علم به اتیان ذل مقدمه متوقف بر آن است. چیزی که یقین به اتیان ذل مقدمه متوقف بر اون. اگر میخوایم یقین رو پیدا کنیم، ذل مقدمه اتیان شده باید اون رو محقق کنیم. گاهی از مقدمت العلم به مقدمه علمیه هم تعبیر میکنن. مثلا فرض بفرمایید کسی که میخواد صورتش رو بین انگشت ابهام و انگشت وسطا عرض به حضور شما بشوید، از باب مقدمه برای اینکه یقین پیدا کنه اون مقدار واجب را شسته، باید یک مقدار اطراف این حد تعیین شده را هم بشوید، اونم مقدمه است. ولی اگر اون اتیان میشه، اگر شسته میشه، برای علم و یقین به اتیان به ذل مقدم است. برای همین بهش میگن مقدمت العلم یا مقدمه علمیه. یا مثلا فرض بفرمایید کسی که میره در جایی میخواد نماز بخواند و راه کشف قبله رو نداره، اینجا به چهار طرف نماز میخوانه من باب مقدمت العلم. اینا مقدمه علم، مقدمه یقین به اتیان به مأمور و به. خب حالا که این چهار قسم برای شما معلوم شد، ما همون دو جهتی که در دو تقسیم گذشته بحث کردیم اینجا هم باید بحث کنیم. البته به سرعت ازش عبور میکنیم، خیلی بحث مهمی نداره، چون مهمترین بحث ما تقسیم چهارمه. بحث مهمیست، بحث از تقسیم چهارم، مقدمه متقدمه و مقدمه متأخره، مثل شرط متأخر، اونا بحثای مهمی است. خب اینجا هم ما باید در دو جهت بحث کنیم. جهت اولا پیرامون صحت تقسیمه. اصلا این تقسیم درسته یا نه؟ آیا مقدمه تقسیم به این چهار قسم می شود یا نه؟ و بعد جهت دوم بحث از دخول این اقسام در محل نزاعه. آیا همه این اقسام در محل نزاع در مقدمه واجب داخلن یا نه؟ یعنی مثلا اگر شستن نماز واجب است، بحث در ملازمه اینه، شستن صورت برای وضوع به عنوان مقدمه صلات لازمه، خود وضوع مقدمه است، ولی شستن مقداری از اطراف معین شده این میشه مقدمه علمیه برای وضوع. اینجا وضوع میشه ذل مقدمه، این شستن مقدار اضافه بر اون حد تعیین شده للعلم بالاتیان بالمأمور به، این میشه مقدمه علمی. آیا از وجوب وضو میتونیم کشف کنیم وجوب مقدمت العلم را یا نه؟ بس اینه. پس ما در واقع باید چه بساط رو جمع میکنیم؟
بساط کشف نمیشه
از این که ایشون جمع کرده؟ اونو حالا بذارید بعدن، ما اون بحث زیاد داره، به این زودی کشف میشه یا نمیشه رو نگید. قول به ملازمه یا انکار ملازمه خیلی خلاصه مقدمات داره، اینقدر سریع نتیجه گیری نکن.
نظر خودتون
باید مبتنی بر تحقیق باشه،
نه اینکه
اول ما نظری رو میدیم بعد میریم دوباره فکر می‌کنیم دلایلش رو میاریم.
خب دیگه حالا من معذورم از اینکه پاسخی بدم که و خدای نکرده جسارت به شما باشه. عرض به حضور شما، پس ما اینجا در دو جهت بحث میکنیم. یکی بحث از صحت تقسیم و دوم بحث از دخول این اقسام در محل نزاع. یکی یکی این مقدمات رو بررسی میکنیم و ببینیم تا ببینیم آیا از این مقدمات و از این اقسام بعضی رجوع به بعض دیگر میکنن یا نه. اما مقدمت الوجود فلا ریب فی انها قسم من اقسام المقدمه، در این که این یک قسمی از اقسام مقدمه است تردیدی نیست. و هوال قدر المتیقن من محل النزاع، قدر متیقن از بحث ما در مقدمه واجب همینه، این یقیناً داخل در محل نزاعه. یعنی اختلاف واقع شده در مورد مقدمت الوجود قطعاً، که اگر وجود ذل مقدمه متوقف بر وجود مقدمه بود، آیا عقل حکم به ملازمه بین وجوب شرعی ذل مقدمه و وجوب شرعی مقدمه می کند یا نه؟ در بحث مقدمه واجب این یه اصله. پس مسلمن مقدمه وجود من اقسام المقدمه و مسلمن و یقیناً این قسم از مقدمه داخل در محل نزاع. اما اون سه قسم دیگر، مقدمه صحت، مقدمه وجوب و مقدمه علم، آیا اینها سه قسمند در مقابل مقدمت الوجود یا نه رجوع میکنن به مقدمت الوجود؟ پس این باید یک یک بحث بشه، هم در مقدمت الوجود، هم مقدمت الوجوب و هم مقدمت العلم، که هل یرجع الى مقدمت الوجود ام لا. تا فردا انشاءالله. الحمدلله.
Gracias.